بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از صحبت شیرین آقای دکتر نراقی درباره مسائل عرفانی، حتما خیلی سخت باید باشه بر شما که مسائل شرعی رو، مسائل قرآنی رو به هر حال یه مقداری با زبان عربی ارتباط داره و یه مقداری دقت و توجه بیشتر میخواد، قطعا براتون خسته کننده خواهد بود. بله انشالله. خب ما بحث کلیمون در جلسات گذشته درباره کدام اسلام بود، یه موضوع محوری بود که در واقع اسلام قرآنی رو که مورد نظر ما هست تعقیب میکنیم که بشناسیم، سعی میکنیم با اونچه که عادت کردیم رسم و سنت بوده مقایسه بکنیم. همیشه این سوال مطرح هستش که کدوم اسلام، چون در واقع تلقی ما از اسلام همیشه مطرحه، کدوم اسلام، اسلامی که کی معرفی میکنه؟ هم وهابیا در عربستان سعودی اسلامی معرفی میکنن، بن لادن معرفی میکنه، اسلام قذافی هست، اسلام امریکایی به قول معروف هستش، اسلام فقاهتی هست، بعدم نظریات متفاوتی وجود داره. در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف برداشتهای متفاوتی بوده، قرائتهای به اصطلاح امروز متفاوت بوده. اینی که کدوم اسلام مطرح هست، این یک بحث قابل پیگیری هست، تأمل هست. موضوع فرعی که در رابطه با این محور اصلی به نظر بنده رسید که امروز با هم دیگه بررسی بکنیم، موضوع تقلید هستش که این جزوش هم خدمتون دادم. حالا چند درصد از خواهران و برادران عزیز توی این جمع اهل تقلید هستند، برای خودشون یه مرجعی دارن، مطابق رساله عمل میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم. ممکنه که توی این محیط درصد بالایی نداشته باشه کسانی که زندگی دینیشون رو تنظیم میکنن با رساله های عملی و با یک مقلدی که دارن، ولی در هر حال اون چه که مشخص همه میدونید و مطلع هستین، تو جریان هستین، تو مملکت خود ما مسئله تقلید به عنوان یکی از پایه‌های اصلی دین مطرح است. همه میپرسن از کی تقلید میکنی؟ مقلدت کی هستش؟ پیرو کی هستی؟ خیلی خونه ها هست که قرآن هم زیاد نمیخونن، نمیدونن قرآن هست، تو تاخچه هست، ولی کتاب رساله هست، رساله رو باز میکنن اگه یه مشکل شرعی داشته باشن. یعنی کاربردش، فانکشنش رساله های عملی بیشتره. خب این بر اساس یک تفکری که تقلید یه جایگاه مهمی داره، که حتما انسان باید یه کسی باشه، یه مدلی داشته باشه که تو زندگی رفتار دینیش رو با او تنظیم بکنه دیگه. این خیلی طبیعیه، همه شنیدین یه امامی، رهبری باید داشت. میگن اگر کسی امامی نداشته باشه، من لم یعرف امام زمانهی، امام زمانش رو نشناسه، یعنی اون کسی که باید ازش تقلید کنه. ما هم میتت الجاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی پرونده عمرش در جهل تمام شده. پس حتما باید کسی رو شناخت و دنبال او بود و نگاه کرد که او چه گامی برمی‌داره، باید پا جای پای او گذاشت. البته قبلا مسئله تقلید رو در مسائل فرعی شرعی معرفی می‌کردند. تو همه کتاب‌های رساله نوشته که تقلید در اصول حرامه. اصول یعنی توحید دیگه، خداشناسی تقلیدی نمیشه، اعتقاد به آخرت، به نبوت پیامبران، مسائل اساسی، مسائل زیربنایی دین، همشون هم اولش می نویسن که حرامه. میگن تقلید در مسائل فرعیه شرعی است، فرعی، دیتیل ها، جزئیات دین. اگه شک بین رکعت دو و سه کردی، مثلا خمس و زکات تو مثلا چگونه باید بدی، خب این از قدیم ما شنیده بودیم که قلمرو تقلید در این مسائل فرعیه، ولی بعد از انقلاب همونطوری که تو جریان هستید، من کاری راجع به بد و خوبش ندارم، من به عنوان واقعیت ها مطرح میکنم که حالا بد شد اینطوری شد یا خوب شد، باطل بود یا حق بود، کاری ندارم. مسئله تقلید آمد تو میدان زندگی، تو میدان سیاست. مسئله خط امام که مطرح شد یعنی چی؟ این نبود که فقط رساله مثلا رهبر انقلاب رو باید خوند، خط فکری ایشون مطرح شد در واقع، که تقلید این نیست که فقط در شکیات نماز، در مسائل کلی سیاسی هم باید تقلید کرد. مرحوم رجایی یادتون هستش که خیلی معروف شد این سخن ایشون، گفت من مقلد امام و برادر رئیس جمهورم، جز این استخدام مقلد امام و برادر اون موقع رئیس جمهورم بنی صدر بود. یعنی مقلد بودن امام، منظور آقای رجایی هم این نبود که مقلد مسائل فرعی جزئیات دین، یعنی من نگاه میکنم که نظریات ایشون چی هستش، چه جوری میاندیشه. بله، مقلد امام در واقع. خب این یه فکری بود دیگه، و در تبلیغات نمایندگان مجلس، کسانی که کاندید ریاست جمهوری می شده، همه جا این بود که تو خط امام هستش یا متعبد به شخص ایشون هستش. متعبد منظور نیست که ایشون عبادت میکنه، متعبد یعنی چون و چرا دیگه نمیکنه. نمایندگان هم در اون بروشورهایی که چاپ میکردن، منظورشون باز این نبود که در مسائل فرعی فردی، یعنی در تصمیم گیری های اجتماعی، در سیاست، در اقتصاد، ما پیرو ایشون هستیم. اون دانشجویان هم که سفارت امریکا رو گرفتن، گفتن دانشجویان پیرو خط امام، بازم اونا اصلا دنبال چیزای فرعی نبودن. یعنی ما در تصمیم گیری های سیاسیمون نگاه به خط ایشون میکنیم، مقلد ایشون هستیم. حتی یکی از شخصیت های خیلی معروفی که الان هم توی صحنه سیاست مملکت هست، که کاندید ریاست جمهوری در دوره دوم، کاندید نمایندگی مجلس بود، ولی چون سوابقش تو جناح به قول مخالفین لیبرال ها بود، اعتبارنامش زیر سوال رفته بود، و خب یه دهی در دفاعش، یه دهی هم در مخالفت با او صحبت میکنه. خود ایشون گفت من نه تنها نسبت به امام متعبدم، بلکه نسبت به رساله ایشون هم متعبدم. رساله یعنی کتاب ایشون در واقع، یعنی واقعا مطرح بود تو جامعه. حالا درسته یه مقداری رنگ باخته، یه مقداری کم رنگ تر شده، ولی همیشه این فکر مطرح بوده که این مسئله تقلید، حالا یه عده نظرشون تو اون جنبه های فرعیه، و بعد کشیده شده بعد از انقلاب به مسائل اصلی زندگی، تصمیم گیری ها. یعنی لااقل یک عده تصورشون چنین هستش که ما از نظر دینی حتما باید یک کسی رو پیدا کنیم. حالا کسانی هم که فرض کنید اعتقادی نداشتند به رهبر انقلاب، مثلا فرض کنید طرفدار آقای شریعت مدار بودند، اونا هم اختلاف در این مسئله نداشتن، در شخص اختلاف بود که ما نه نسبت به ایشون پیرو نظریات ایشونیم، به یک کسی دیگه پیرو آقای خویی یا آقای مثلا نجفی مرعشی یا آقای گلپایگانی و قیس الازالک. خب این فکر واقعا مطرح هستش که تقلید اصلا چگونه است، اصلا تقلید داریم تو دین یا نداریم، اگر داریم تقلید تو چه چیزایی هستش، تو همه چیزه، تو بخشی هست، مفهوم تقلید یعنی چی، چیکار میشه کرد، آیا فقط تقلید توی دین هست. من فکر میکنم تقلید فقط توی فقه و تو دین و این روابط اجتهاد و تقلید و اینها نیستش. حالا جلسه قبل بحث عرفانی داشتید، من نمیدونم چه بحثی بود، ولی در تصوف و عرفان هم تقلید هست، کلمه تقلید رو اونها به کار نمیبرن، ولی خیلی قلیستر هم اتفاقا هست. البته اهل طریقت یعنی عرفا خیلی تاختن به فقها، به فقیهان، به زاهدان. شما بخونید کتابای حافظ رو بخونید، دیگران رو بخونید. در طول تاریخ همیشه این دعوا بوده. یکی از ایرادایی که میگرفتن اینه که شما مقلد پرور هستید دیگه. ولی خودشون هم عارفان هم شرط ورود به این جرگه رو در این میدونستن کسی بیاد یه پیر دیری پیدا بکنه. داشتن یک پیر، پیر مغان، یک مراد، یک قطب، یک مرشد، این اصل و اساس طریقته، اصل و اساس تصوفه در عرفان. خود مولوی ببینین راجب شمس تبریزی چی میگه، درست اون چیزی که آدم با خدا داره حرف میزنه، با خدا داره سخن میگه، رابطه برقرار میکنه، اصلا جزء پایه های اساسی و اولیه عرفان و تصوف و این مقوله هست که انسان باید یک الگوی، یک مرادی پیدا بکنه و توی خط او بره دیگه. دفعات گذشته این شعری که خیلی معروفه، من این بهش استنادم میکنم، میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگه پیر گفت که سجاده نمازتم با مشروب رنگین کن، بکن که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بی خود که نمیگه، اینا منزلهای کمال پیشرفته، باید این کار بکنی هرچی او گفت. یعنی یک نوع در واقع سرسپردگی. تنها توی شریعت و طریقت و عرفان هم نیست، تو سیاست هم هست، تو علم هم هستش، البته خب کمتر. اصلا مثل این که بشر دوست داره که یک کسی رو پیدا کنه که از خودش یه چیزی بیشتر میدونه، هم خودش رو ارضا بکنه، این حالت پرستش، وادادگی نسبت به کسی شیفته شدن، این در درون انسان هست دیگه. پرستش فقط نسبت به خدا نیست، آدم میخواد یک کسی رو دوست داشته باشه و بعد کار خودش رو راحت بکنه، به جایی که خودش زحمت بکشه، فکر کنه، اندیشه بکنه، تحقیق کنه، ببینه که اونا چجوری مسئله رو حل کردن دیگه. پس اصلا مسئله تقلید یه مسئله انسانیه، فقط تو مسئله شریعت و فقه نیست. یه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. بی خود نیست که یه عده‌ای هم اصلا ریشه مثل این که همه انحرافات رو در تقلید قرار داده. بحث ما چون بحث کدام اسلام هست، تقلید در احکام دین رو میخوایم مطرح بکنیم. میدونید در حوزه های علمیه این آقایون کتاب هایی مینویسن به نام رساله، رساله عملیه. قبل از انقلاب کم بود دیگه، فرض کنید رساله آقای شریعت مدار بود، آقای نمیدونم خونسالی بود، آقای خویی بود، آقای خمینی بود، یه تعدادی مراجع محدود بودن دیگه، 4-5 نفر، 3 تا معروف تر بودن. ولی الان که بیش از 100 خوردهی من شنیدم که رساله چاپ کردن دیگه، همه آقایون، حتی خلخالی هم رساله چاپ کرده بود دیگه، دیدین دیگه، رساله عملیه آقای خلخالی و کسانی که اصلا اسمشون رو آدم نشنیده، چون بالاخره نوشتن رساله یعنی ما دیگه آماده ایم که مرجع بشیم دیگه، افتاد توی رقابت. خب این رساله یعنی راهنمای عمل مردم، تو خونه باشه که هر کاری میخوان بکنن نگاه کنن، ورق بزنن، فهرستشو ببینن که به چی باید مراجعه بکنن دیگه. حالا این واقعا مهمه که از کی اصلا این رساله ها در اومده. وقتی ورق میزنیم تاریخ و جلو میریم، میبینیم این طور هم نیست که از قدیم بوده باشه، از صدر اسلام. اینا یواش یواش این اواخر به وجود آمده. ما اصلا چیزی به نام مرجع تقلید یه مملکت نداشتیم که یه کشوری یه نفر باشه بگن آقا این مرجع تقلیده. این چیز جدیده، کاملا جدیده. قبلش مردم هر شهری برای خودشون یه ملایی بود، دانشمندی بود، مردم کرمانشاه برای خودشون کسی داشتن، مردم اصفهان، شیراز، نمیدونم تبریز، نه یکی هم، تو هر شهری چند نفر خودشون رو نشون داده بودن که اینا مسائل دینی رو میدونن. مردم هر محله و شهری اگه مشکل دینی داشتن از اونا سوال میکردن، پولشون رو با اونا صاف میکردن، حج میخواستن برن، خمس هم چقدر میشه، زکات جوری، محله رجوع مردم بودن اینا دیگه. این نبود یکی برای کل مملکت باشه. در گذشته دورتر وقتی میریم میبینیم که اصلا رسم این نبوده که رساله بنویسن. کتاب هایی داشتن علمای دین به نام جوابات یا اجوبه، مردم سوالاتی داشتن، اینا جواب هاشون رو چاپ میکردن مینوشتن، در جواب ها استناد میکردن به طبق این آیه قرآن، این حدیث پیامبر، این دلیل عقلی و نمیدونم هر چیزی، باید این کار کرد. پاسخهای منطقی به سوالات مردم بود. ولی مردم همینطوری که همه میدونید خیلی حوصله این که بخونن و تحقیق بکنن که ندارن. آقا بگو چی کار باید بکنه. اکثر مردم فقط میخوان که بگو که چی کار بکنیم دیگه. خب یواش یواش اونا میگن این کارو بکن دیگه. منظورم اینه که این نبوده که یه عده‌ای بیان کلا تر مردم بذارن، از خودشون چیزای چاپ بکنن. مردم وقتی که راحت طلب باشن فقط پاسخ مطلع رو بخوان، اونا فقط پاسخ رو میدن دیگه. یواش یواش اون جوابها یا اجوبه رفت کنار، یه چیزایی آمد که 1 2 3 4 اینا رو بکن، واجب اینه، احوتان است، مستحب اینه، 1 2 3 4 هم گذاشتن دیگه. یواش یواش این جا افتاد تو مملکت. میگن اولین بار این رساله ها در زمان شاه عباس نوشته شد، دوران صفویه جدیده. شاه عباس از شیخ بهایی که یه عالم دینی بزرگ بود از او میخواد، میگه که خلاصه ما که وقت نداریم مطالعه بکنیم بررسی کنیم، تو خلاصه دین رو بر من بنویس که این دین چی میخواد. اونم یه جزوهی مینویسه اسمش رو بعدن میذارن جامع عباسی. جامع یعنی همه چی رو توش جمع کرده، عباسی شاه عباس شد. این میشه مبنای اولیه این رساله ها، جامع عباسی. فقهایی که بعد از اون میان هر کدوم یه چیزایی کم میکنن یا زیاد میکنن، اینی که نوشته واجبه اون مینیسه مستحبه، اون میشه احوت آنت فلان، یه چیزای حاشیه کم و زیاد میشه، اون میشه در واقع نسخه مادر و بعد هی گسترش پیدا میکنه و یه چیزایی بهش اضافه میشه و یواش یواش هم یه طبقه‌ای به نام روحانیت به وجود میاد. ما در اسلام چیزی به نام روحانیت نداشتیم. اینو مرحوم بهشتی کتابی نوشته بود، نمیدونم خوندین اونو. ایشون میگه حالا اگه ما بگیم یا شما چی کاره میگین، خود آقای بهشتی میگه ما در اسلام روحانیت نداشتیم، روحانیت تقلیدیست از مسیحیت. ما عالم دین داشتیم، بزرگانی به نام عالم دین بودند، یه لباس خاصی، یه طبقه خاصی هیچ وقت ما نداشتیم. روحانیت معنی نداره که اصلا اینا از اون طریق ارتزاق بکنن، شغلشون این باشه از اون ور نون در بیارن، هم چیزی نداشتیم. حضرت علی خودشون کار میکردن، چاه احداث میکردن، قنات، باغ احداث میکردن، به هر حال تلاش میکردن، زندگیشون اداره میکردن. امامای ما دیگران خب به هر حال دیگران رو هم هدایت میکردن دیگه، مگر توی کارهای تحقیقی خاصی که امکان پذیر نباشه که کسی. اصلا این که یه طبقه به وجود بیاد، شغلش و یه لباس خاص، لباس هم میگن چون پیامبر این لباس رو میپوشید ما هم اینو میپوشیم، در حال که فقط پیامبر نمیپوشیدن، ابو سفیان و یزید و معاویه هم این لباس رو میپوشیدن، همه عربا این لباس رو میپوشیدن. ولی خب حالا لباس هم جا افتاده، اگه یه حرفی رو دو نفر بزنن، یکی با اون لباس باشه یکی بی لباس باشه، طبیعتاً در اون کسانی که اعتقادی به اون سخنان دارن، حرف اون کسی که با این لباسه بیشتر میپذیرن دیگه، این درش تردید نیستی، میار اون خب تو این سلک و تو این حرفه تو این سنف هست دیگه، لابد حرف او حرفیست که از دین برمیاد. خب دیگه جا افتاده و در واقع اینم جزو دین توده مردم این رو میدونه. مهمترین دلیلی که معمولا میارن که چرا لازمه که ما تقلید بکنیم، این سوال ابتداییه، میگن مگه شما دکتر میرید؟ از دکتر میپرسید چرا این قرص رو به من میدی؟ چرا این شربت رو دادی؟ دکتر هر چی داد شما باید برید نسخه شو بگیرید مصرف بکنید دیگه. حالا یک کسی دفته بود دکتر، نسخه رو گرفته و مصرف نکرد، گفتن آخه پس چرا این همه پول دادی؟ رفتی پیش دکتر مریض خونه، چرا رفتی پیش دکتر؟ گفت خب دکترم باید زندگی بکنه دیگه. گفتن چرا؟ حالا پس رفتی اگه اعتقاد نداشتی دارو رو خریدی؟ گفت داروخانه‌ای هم باید زندگی بکنه. گفتم خب چرا نخوردی؟ گفت خب منم باید زندگی بکنم. خب یه وقت هست که به این دلیل هستش، ولی یه وقت هست که نه، آدم اعتقاد داره اون کسی که دارو رو نوشته درست نوشته. خب اگه واقعا ما اون دارو رو بخریم مصرفش بکنیم مطابق اون نظمی که دکتر گفته دیگه، هر 6 ساعت 6 ساعت 8 ساعت 8 ساعت یه آنتی بیوتیک مصرف بکن، خب قاعدتا اگه درست تشخیص داده باشه خوب میشیم. اصلا لازم نیست که ما به تأثیر شیمیایی اون دارو واقف باشیم. چه ضرورتی داره که من بدونم این دوا چی کار میکنه با من؟ حتی لازم نیست اسمشو بدونم. یکی از دوستان بنده خودش دکتر داروسازه، رفته بود پیش یه دکتر قلب، یه سری قرص و اینا داده بود، بعد میگفت چون من میشناختم، گفتم مثلا فلان قرص و اینو مثلا چجوری بخورم، اونو مثلا قبل از این بعد از اون، میگفت دکتر به من گفت که به اسمش چی کار داری؟ اون قرص زرده، اون قرص سبزه، اون قرص سفیده. میگفت به من اجازه نمیداد که اسمشو بگم، میخواست تو من بگه تو دکتر داروسازم هستی باش، اصلا اسمش هم نگو. یعنی از مردم این انتظار هست که فقط بگن قرص سفیده رو کی بخورم، نیست؟ اشکالم نداره، ما لازم نیست اون رو بدونیم. قرص تأثیر خودش رو تو وجود ما میذاره، چه بدونیم چه ندونیم، نقشه مهندس رو چه اطلاعات مهندسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگه بدیم به بنا و عمل اینا بسازه، خب میسازه اون، یا پیش وکیلی گرفتیم پیش دیگران. آیا دین همین جوریه؟ دینم نسخه پیچیه؟ یه کسی به ما بگه که روزی 5 دفعه باید دلاشی تجده کنی، رکوع بکنی، سجود بکنی، اون همون نقش رو میذاره، اون تأثیر رو میذاره در ما یا نه؟ ببینیم اصلا دین از مقوله مسائل شغلی نیست، تخصصی نیست. یعنی چه هر کسی تخصص داره؟ و همه این رو میگن دین یه امر تجربیه، یک امریست که هر کسی باید خودش این رو بشناسه، بفهمه و خودش تجربه کنه. یه امر قلبیه، درونیه، یه چیز فیزیکی نیست که ما دلار راست بشیم. و این تا آدم نفهمه تأثیر نمیذاره. اگه یه متن رو به زبان چینی، به زبان نمیدونم ژاپنی به من بدن، من وقتی اینو نفهمم خب تأثیری هم درم نمیذاره، احساسی پیدا نمی کنم. قرآن رو یا دین رو اگه آدم نفهمه قبلا، احساسی حالا مثبت یا منفی بهش دست نمیده. به همین دلیله که دین موروثی، دین آبا و اجدادی، مادامی که خودمون تجربه نکردیم تأثیری درمون نمیذاره. ما دوران دانشجویی انجمن اسلامی بود، در دوران ما بهترین فعالترین عضوی که توی دانشگاه داشتیم تو هم انجمن اسلامی دانشجویان که اون موقع بود، یه جوانی بود، ایشون از سن فکر میکنم 6-7 سالگی رفته بود انگلیس، بزرگ شده انگلیس بود، خانواده مذهبی سنتی داشتن، بچه‌هاشون فرستاده بودن انگلیس بزرگ شدن، و بعد اونجا دبیرستان هم خونده بود، دانشگاه هم خونده بود، و وسطای دانشگاه بود پدر مادرش احضارش کرده بودن چون باهایی شده بود، خانواده خیلی مذهبی داشتن، نه تنها باهایی معمولی، مبلغ باهاییت هم بود، میرفت آلمان، فرانسه، هلند، این ور اون ور، از فعالین باهاییت بود. خب اینا خیلی عصبانی شده بودن که بچه‌هاشون چرا رفتن اونجا و باهایی شدن. حالا کار ندارم، داستان مفصلیه که چه اتفاقی افتاد. سرانجام این برگشته بود به اسلام و خودش شروع کرده بود به مطالعه. حالا جالبه آقای از شبت که چیز انجمن باهائیت چی بوده اسمشون ذهنم نفت، آقای حلبی، پیش آقای حلبی، پیش خیلی ها برده بودن ایشون رو، بهش اعتراض کرده بودن که آه تو میرفتی درستو میخوندی چی کار داشتی مثلا تو این راه ها گمراه شدی و اینها، و اینم خیلی تعجب کرده بود چون بزرگ شده انگلیس بود، میگفت چی دارم میگم، مثلا دکتر میشدی مهندس میشدی، این حرف ها یعنی چی، آدم باید بفهمه که چجوری زندگی میکنه. برده بودنش پیش این آقای حلبی، میگفت که آقای حلبی خب رئیس اون انجمن ضد بهائیت و اینها بود، میگفت من وقتی رفتم با من دست داد و منو بغل کرد، بهم تبریک گفت، من خیلی تعجب کردم، اول یک گارد گرفته بودم که حالا این میخواد منو اعتقاداتمو عوض بکنه. میگفت که خیلی به من خوب برخورد، گفت زیاد گوش نده این حرفا که نمیزنه، خود میگه هر کسی باید راهشو خودش فکر کنه، تو زندگی انتخاب بکنه و تو راه درست رو انتخاب کردی رفتی، ولی میخوام ببینم که راجع به مسیحیت چی میدونی؟ من گفتم نه من مطالعه نکردم. راجع به یهودیت، راجع به مارکسیسم چی میدونی؟ راجع به اسلام چی خوندی؟ تو چی نخوندم؟ مثلا پدر مادرم مسلمان بوده. راجع به بهائیت مثلا کتاب ایقان رو خوندی؟ گفته نه ایقان چیه؟ کتاب اقدس رو خوندی؟ گفته نه من نخوندم مثلا نمیدونم. کتاب اصلی بهائیت که از اون اول نوشته شده، میگفت که این به منم نگفت بیا حتما اینو بخون ببین چه جوریه. گفت من تو کتاب خونم دارم، اگه خودت حالت و حوصله‌ات داشتی من میتونم بهت امانت بدم به شرطی که پس بدی، یا مثلا 3-4 روزی بیشترم بهت نمیتونم بدم. این احساس نکنه دیگران دارن بهش تحمیل میکنه. بعدم یه معلم فارسی براش گرفته بودن، چون فارسی هم نمیدونست، که از اعضای همون سازمان بود، که بدون اینکه خودش بدونه سوالاتی باش مطرح کنم. خلاصش اینه که تو یک جریان تحقیق انداختنش، خودش رفت اون کتابای اولیه بهائیت رو خوند، بعد فهمید که خب این اساسش چگونه بوده، و خب برگشت و اصلا میخواست بره اروپا دو مرتبه اونایی رو که در واقع به اون راه کشونده بود برگرده، که ولی دیگه موند اینجا و به هر حال ما هم کلاس بودیم باش. این فعالترین عضو انجمن اسلامی بود، محبوب ترین فرد بود توی دانشگاه، لااقل توی اون گروه ها کسانی که ما ارتباط داشتیم باشون، به دلیل اینکه خودش اطلاعاتش هم خیلی کم بود تو اسلام، خیلی کم بود چون وقت نکرده بود بخونه، ولی همون مقداری که خونده بود چون تجربه شخصی خودش بود، خودش پیدا کرده بود، بسیار مسلمون بود، با تمام وجود با تمام قلب اون چیزی که فهمیده بود عمل میکرد. من اول تجربه تو زندگیم بود که اینکه خودش رسیده چقدر با ما فرق داره. ما خیلی بیشتر از اون میدونیم، ولی چرا این تأثیری که این حقایق دین رو اون گذاشته رو ما نذاشته؟ میدونم خب باید این مقداری تو جامعه، تو محیط، تو خانواده بودیم که اینا رو فعلا عقیده بهش پیدا کردیم، ولی هنوز نرفته تو وجودمون، تجربه نکردیم، حس نکردیم این رو. دین این چنینه. همینه که شما میبینید که یه امریکایی که مسلمون میشه چطور خیلی جدیتر هست از اونایی که یه عمری مسلمون بودن. یکی از آقایانی که اینجا هم تشریف میارن، خود ایشون میگفت امریکایی هستن، کلاس قبلی هم بوده، میگفتن من رفته بودم ایران، مثال میزنن، گفتن با یکی صحبت کردم انگلیسی هم خیلی خوب میدونست، معلم زبان بود، بعد راجع به قرآن و اینا پرسیدم هیچی نمیدونست، میگفتن من یه چیزایی از مثلا مفهوم سوره حمد و اینا گفتم، گفت خیلی اینا قشنگه، خیلی حرفای جالبیه، اینا از انجیله، گفتم نه این توی قرآن خودتونه، گفت چطور تو قرآن اینا، کجا شما پیدا کردی؟ گفتم این سوره حمد بیا بخون. میگفت من هر چی میگفتم میگفت اینا عالیه، فوق العاده است، کجاست اینا؟ میگفتم اینا رو ما از خودتون یاد گرفتیم، از کتاب خودتون. این میگفت که من تعجب میکنم چطور ایرانی ها نمیشناسن این کتابو، عادت ندارن. یعنی دین وقتی که شکل موروثی پیدا کنه، خب اون تأثیر هم نمیذاره. هی بگیم ما مسلمونیم چرا عقب افتاده ایم، وقتی شناخت نباشه یا حالت تقلیدی شده باشه طبیعتاً تأثیری هم نمیذاره. در حال اینی که میگن که تخصصی، این اشکال داره که فقط آدم به صورت سوری، به صورت شکلی این مسئله رو نگاه میکنه. دفعات گذشته عرض کردم که خیلی هم از فقه و فقها ها نمیشه انتظار داشت، چون فقه مسئولیت خودش رو در امور حقوقی دین قرار داده، چه باید کردها، احکام در واقع. بالاخره یه جامعه‌ای موضوعات مختلف داره، یه بعدش هم اداره جامعه است، جنبه حقوقی. فقها میگن ما مأمور به ظاهر هستیم، ما کاری نداریم در دل تو چی میگذره. فقه ناظر به احکام، به عبادات، به چه باید کرد هاست، به کیفر هاست، به جزا ها هستش. خب نمیشه گفت این جزء دین نیست، هست جزء دین، ولی چند درصد دینه؟ قرآن 4% این آیات الاحکامه. طبیعیه که کسانی با اون دیدگاه وقتی که رساله می نویسن فقط از اون بعد حقوقی فقهی به مسئله دین نگاه می کنن، طبیعتاً پاسخ به اون جنبه از نیازها می دن. ولی یک مسلمان قبل از این که وارد اون زاویه نگرش بشه باید به خود کتاب برگرده. چند تا از آیات قرآن که راجع به این موضوع توی این اوراقی که خدمتتون داده شده توضیح اینا رو دادیم که قرآن دیدش چگونه است. تو سوره اسراء آیه 36، حالا بعدن این رو میخونی، تو صفحه 3 هستش، میفرماد لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که دانش نداری هرگز عمل نکن، پیروی نکن. لا تقف قفایه یعنی پشت چیزی رفتن، دنبال کسی رفتن، پیرو به کسی بودن. چند بار این واژه تو قرآن اومده، ثم قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، یعنی پشت یه چیزی، سلسله مراتب. میگه از چیزی که علم نداری پیروی نکن. لا تقف ما لیس لک به علم. پس ما حق داریم چیزی رو عمل بکنیم که بدونیم. حالا چرا میگه نکن؟ میگه ان السمع والبصر والفؤاد، این سه تا وسیله شناخت که من بهتون دادم. سمع یعنی بشنوید، ببین دیگران چی میگن، نظر اینو بپرس، اونو بپرس. والبصر ببین، بخون. والفؤاد، فؤاد نیروهای درونی قلب، عقل به کار بنداز. کل اولائک کان عنهم مسئولا، همه اینا پیش خدا مسئولن. چشمت مسئوله، گوشت مسئوله، عقلت، دلت مسئوله. مسئول یعنی پاسخگو باید باشه، یعنی خدا ازت خواهد پرسید تو این کار کردی، به چه دلیل کردی؟ من نمیدونم، ما مقلد بودیم. میگه پس من چشمو برات برای چی دادم که بخونی؟ گوشو برای چی دادم بشنوی؟ بهت عقل برای چی دادم تعقل کنی، احساس بکنی؟ برای چی دنبال کسی رفتی؟ حالا بهترین آدم دنیا هم دنبالش رفته باشی، او فهمیده اون کار کرده، تو که نفهمیدی، یه کار مکانیکی کردی، جانت هم داده باشی به قول معروف نفهمیدی که دادی. قرآن میگه ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا کیا هستن؟ صم البکم الذین لا یعقلون، اونایی که کر و کور برخورد میکنن، عقلشون رو به کار نمیندازن. میگه بدترین جنبنده ها هستن، بدترین موجودات هستن، یعنی از حیوانات پسترن. چرا؟ حیوانات که تعقل نمیکنن، برای اینکه ندارن ابزاری که اون ستاد مرکزی که این اطلاعاتی که از طریق چشمشون و گوششون و احساساتشون میرسه نمیتونن تجزیه تحلیل کنن، ستاد مرکزی ندارن که یه نتیجه گیری بکنن. ولی انسان داره. میگه اگه انسان اینو به کار نندازه از اونا پایین‌تر رفته. چرا؟ نه تنها سقوط کرده به مرحله حیوانیت، بلکه اونا ندارن که نمیکنن، اینی که داره و تعقل نمیکنه از اون حدم پایین‌تر افتاده. شاید بیش از 10 مورد تو قرآن خدا مرتب میگه که من برای شما این سه تا وسیله رو فرستادم، قلیلا ما تشکرون، خیلی کم ازش استفاده میکنید. مرتب داره هشدار میده به ما، خداوند مذمت میکنه که پس اینایی که دادم شما رو میتونه از فرشتگان برتر بیاد، چرا بهره نمیگیرید؟ چرا دنبال در واقع کسان دیگه میرید؟ پس اولا به طور کلی قرآن میگه هرگز از چیزی که علم نداری پیروی نکن. حتما باید آدم آگاه بشه. یه کسی میگفت که پس چیشی آقا ما از که حکی میبرسیم؟ میگن آقا اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی تسلیم دیگه. پس چی میگن اینی که میگن اسلام یعنی تسلیم؟ گفتم درسته اسلام یعنی تسلیم، ولی تسلیم کی؟ و لهو اسلم، و تسلیم خدا، نه تسلیم هر کسی. هر کسی خب این همه نظریات متفاوت هست، و بعدم خدا، حالا خواهیم رسید آیات دیگه، از خودش هم نخواسته ما ناآگاهانه تبعیت بکنیم، تسلیم خودش ناشناخته بشیم. حالا میرسیم به آیاتش. توی سوره یوسف آیه 108 آخر این صفحه 3 ملاحظه میفرمید خداوند به پیغمبر میفرماد که بهشون بگو قل هاذهی سبیلی، مردم راه من اینه. یعنی نه تنها قرآن، سنت پیامبر، شیوه پیامبر چیه؟ ادعو الالله، من دعوت میکنم، دعوت میکنم مردم رو به سوی خدا. چگونه؟ علا بصیرتن، این تو عربیش جا افتاده، علا بصیرتن، دعوت من بر اساس بصیرته، بصیرت یعنی آگاهی، شناخت، بینایی. انا و من تبعنی، نه تنها من، هر کی که پیرو منه، هر کی که ادعا میکنه مسلمونه، مبلغه، میخواد دیگرانو به دین دعوت کنه، راهش چیه؟ بصیرته. نمیگه تقلید کنید از من، پیغمبر نمیگه از من تقلید کنید. من و همه کسانی که پیرو به منن، راهمون اینه، بصیرت. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، خدا منزهه، من که مشرک نیستم. یعنی چی من مشرک نیستم؟ یعنی با بصیرت عمل نکردن شرکه. چرا؟ برای اینکه یه آدمایی بزرگ میشن دیگه، یه آدمایی بت میشن. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی هم خدا و هم غیر خدا. خداوند میگه من که خالق شما هستم، شما رو میشناسم، اینستراکشنتون رو میدونم چیه، چجوری عمل بکنید، جزئیاتتون رو میدونم. انسانای دیگه که مطلق نیستن، معصوم نیستن، تو هم میری دنبال مقامات و مسئولین، نه یه شریکی قائل شدی. میگه من که مشرک نیستم که بخوام. پس غیر بصیرت میشه حتما شرک، یعنی پس حرامه، یعنی تقلید کورکورانه حرامه. اینا تفسیر نیست که، اینا خود آیاته. وقتی میگه که هرگز از چیزی که علم نداری پیروی نکن، یا پیامبر میگه راه من و راه همه پیروان من با بصیرته، یعنی غیر بصیرت ندانسته دنبال یک راه رفتن ممنوعه. تو این صفحه 4 آیه دیگه بهش استناد شده، آیه 67 سوره احزاب. من مفهومشو میگم، حالا بعدن خواستین خودتون مطالعه بفرمایید. مضمونش اینه، میگه روز قیامت یه کسانی رو خدا عذاب میکنه و اینا خیلی تعجب میکنه، یعنی انتظار داشتن که اینا جاشون تو اون مراتب خیلی بالای بهشتن باشه، خیلی شوکه میشن، ما رو دیگه چرا؟ بعد به خدا میگن که ربنا انا اطعنا سادتنا، خدای ما اطاعت کردیم از کیا؟ سادتنا، سادات جمع سیده دیگه، سیده یعنی بزرگ قوم، بزرگ معنوی، و یعنی ما عامی بودیم، ما بی سواد بودیم، یه عده مجتهدایی پیدا کردیم، یا رئیس رؤسایی داشتیم تو جامعه، ما از اونا اطاعت کردیم. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما پیرو بزرگان بودیم. فعزلون السبیلا، اونا ما رو از راه حق گمراه کردن. بعد یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما از خدا و رسول اطاعت میکردیم. خدا یعنی کتابش دیگه، حالا دیگه مسیحیه انجیلش، ای ما مسلمونیم کتابمون، رسولمون کسی از جانب خدا آمده، ای کاش از این دوتا ما پیروی میکردیم. حالا برای چی این تو قرآن اومده؟ اتفاقی که در آینده، حالا خدا چون خالق زمانه، چیزای آینده رو در واقع پیش بینی کرده، به ما داره میگه که ببینید فردا این پاسخ مسموع نیست، من نمیپذیرم. اگر کسی بگه که من نمیدونستم، ما که درس نخونده بودیم، بعضی ها رفته بودن تو حوضه ها، ریششون رو سفید کرده بودن، موشون رو سفید کرده بودن، ما اونا گفتن تو این خط ما هم رفتیم دیگه، پیرو به خط این بودیم، خط اون بودیم، خط اون بودیم. این در واقع میگه حواستون جمع باشه، خدا میگه که نه، چنین چیزی قابل قبول نیست. واقعیت هم اینه که اینا خب یکی دوتا که نیستن، منظورم تنها تو جامعه شیعه ایران نیست، چه فرق میکنه اهل تزننش و بقیه هم؟ مگه مسیحی ها و یهودی ها چکار میکنن؟ دنبال یا ربای هن یا نمیدونم پریستن، از اونا خط و ربط زندگیشونه میگیره. ولی قرآن صریحا میگه چنین چیزی پذیرفته شده نیست. یه بار این خاطره ای رو براتون تعریف کردم، یادتون میاد یه کسی تو ایران که بودیم، خب یکی از دوستانی که تو این کارهای سیاسی بود و تو نهضت آزادی و اینها میامد و مدتی پیداش نشد، دیگه نمیدیدمش. یه روز دیدمش تو، گفتم دیگه نمیای؟ گفت راستش هم اوایل انقلاب بود. گفت من فکر کردم که اگه مردم از این دنیا رفتم، اگه خدا بگه خب تو دنیا تو دنبال کی بوده، تو خط کی، من بگم که مثلا مهندس بازرگان نهضت آزادی، گرز آهنی رو میذارم تو سرم. غلط کردی، مهندس بازرگان کیه؟ ولی بعد حالا فکر کردم، میگم مرجع تقلید شیعیان جهان، حضرت طلاب فلان، خیالم راحت شد، اعصابم راحت شد، دیگه از اون به بعد دیگه فکر کردم که من یه پاسخی پیدا کردم که به خدا بگم. گفتم نه اون موقع خدا پاسختو میپذیرفت، نه حالا، در هر حالت تو هر جا بری خودتی، همه جا باید آدم چشمشو باز بکنه، هیچ کسی معصوم نیست، همه جا آدم خودشه در واقع، فقط کتاب خداست و رفتار و رویه پیامبرشه از نظر دینی که آدم میتونه نسبت به اونا اعتماد بکنه. و اینا اشخاص رو خیلی خوب آدم بره نظر اینو بپرسه اونو بپرسه و دائما هم نظریاتش رو اونو عرضه بکنه به کتاب خدا، به سنت رسول، که درست میگن یا نمیگن. مادامی که درست میگن باید اطاعت کرد دیگه. یه بار حالا اینم شاید گفته باشم خدمتون، ما یه کلاسی داشتیم قبل از انقلاب تو یکی از این مساجد زیر زمینه، که از این مساجد اون موقع خب خیلی سخت بود و محدود بود. یه ده دانشجو بودن اونجا می آمدن. خب ما تفسیر آقای طالاقانی و دیگران رو میخوندیم و مسائل هم سیاسی و هم ایدئولوژیک و اینها. اینا خب بعد از انقلاب دیگه هر کدومشون رفتن توی این پست ها و مقامات و جاهای خیلی بالا بالا کشیدن و حتی دستگاه اطلاعاتی این برون برون. یه روزی یکشون زنگ زد دو سه سال بعد از انقلاب، گفت که خب میخواستیم شما رو ببینیم و آمدن منزل ما تعدادشون از اونم. خب خیلی محبت کردن و احترام و در واقع حالا نه صریحا ولی این مطلب رو گفتن که ما این چیزها رو مثلا حالا از شما یاد گرفتیم ولی خیلی ناراحتی متاسفیم که شما مثلا حالا صریحا نمیگفتن مثلا خارج از این خطین، حالا ضد انقلابین یا هر چی، و خیلی از این ناراحتیم که چرا اینجوری هستش. خیلی خب روی محبت و من سوال ازشون کردم، گفتم خب الحمدلله ادامه میدین اون جلسات قرآن شناسی و اینا رو؟ گفت که نه دیگه، ما پیدا کردیم دیگه، زحمت لازم نیست دیگه. آدم وقتی یکی رو پیدا میکنه خب نگاه میکنه که اون چی میگه دیگه. ما یکی گفت که من یه عمری بیراهه رفتم تفکر بکن و تعقل بکن و چه زحمت هایی بکش، حالا قلبم رو تقدیم کردم، با قلبم پیوستم. حالا بحثای مفصلی میکردن که نه دیگه ما گذاشتیم کنار اون چیزها رو و راحت هم شدیم و دیگه مطمئنیم که به اصطلاح پرفکت این راه 100% هستش. بعد بحث کشیده شد به جنگ و اینا، اکثرشون هم فرمانده بودن تو اون مراحل و بحث به جنگ کشید و یه مقداری این که خب تو هر حمله ای میگفتن 10,000 تا چقدر کشته میشن و فلان و اینا. گفتم که خب چجوری شما این رو میبینید؟ فکر میکنید موفق بشیم؟ درسته؟ این گفت که راستش ما خودمونم رفتیم خدمت اون بزرگوار و یک دو بارم مثلا گفتیم که به نتیجه نمیرسیم، فایده نداره، اینجوریه اونجوریه. و گفتم که خب ایشون چی فرمودن؟ گفتن ایشون چیزی به ما نگفتن، سرشون رو پایین انداخته بودن. بعد گفتن ای خسته شدید برید کنار، کسان دیگه هستن که جای شما رو بگیرن، این وظیفه رو انجام بدن. گفتم خب شما چیکار کردین؟ گفتن ما ادامه دادیم. گفتم شما ادامه دادید؟ شما به این نتیجه رسیده بودید که بی حاصل بی فایده است؟ من نمیگم بی فایده بود یا بی حاصل بود، شما به این نتیجه رسیده بودید که رفتید گفتید فایده نداره، تو هر حمله 10,000 تا کشته میدیم. ایشون استدلال کردن، توضیحی دادن، گفتن نه، گفتن خسته شدید برید کنار. و ناراحت هم شدن از این که ما داریم مثلا منفی بافی میکنیم. گفتم شما پس خلاف شناخت خودتون عمل کردید. من نمیگم درست شناخته بودید یا غلط، من مکانیزم کار رو دارم میگم. شما به اون نتیجه رسیده بودید و ایشون گفتن نه همینیت که هست، شما ادامه دادید. خب این که نمیشه، ممکنه حرف ایشون درست بوده باشه ولی شما ثوابی نبردید به دلیلی که شما مطابق تشخیص خودتون عمل نکردید، ضد تشخیص خودتون عمل کردید. شما از خودتون استفاده دید، از هویت خودتون. اگه ایشون استدلال کرده بودن که اشتباه میکنید، خطا میکنید، باید نمیدونم اینجوری بود اینجوری بود، دلایلی میآوردن، شما قانع میشدید، خب اشکالی نداشت. ولی وقتی که نشدید شما چطوری این کارو کردید؟ قرآن میگه لیهلک من هلک عن بینتن، هر کی شهید میشه کشته میشه رو بینه باید شهید، بینه یعنی آگاهی، و یحیا من حی عن بینتن، اون که زنده خودشو نگه میداره نمیذاره کشته بشه، رو تشخیص رو شناخت باشه که من باید زنده باشم ادامه بدم چیکار بکنم. اینکه نمیشه آدم چیزی رو که خودش ندونه در اونجا پا بذاره. در حال این یه طرز تفکر هستش که من حالا نمیخوام بگم اونجا انجام شده چگونه بوده، من به عنوان یک کیس، یه واقعیتی که تو جامعه ما از این مسئله تقلید نتیجه میشه میخوام عرض بکنم که کسانی جانشون هم ممکنه برای این کار بذارند ولی خلاف تشخیص خودشون. من چون خودم مدتی بودم در جبهه، گفتم شما میدونید تر یه خمپاره که میذارید و میندازین به سمت دشمن و نمیبینید ممکنه وسط یه جمع صدتایی بیفته صد نفرم کشته بشه. من بارها خودم این فکر رو بعدها میکردم، من تو قبل از پیروزی خرمشهر بودیم، اون موقع میگفتیم خب اونا متجاوزن و ما باید دفاع بکنیم، بعدها دیگه نرفتیم، ولی بعدها همیشه میگفتم که من با شوخی و خنده اینقدر مرتب خمپاره میذاشتیم مینداختیم اون و میخندیدیم با هم جوک هم میگفتیم کجا میافتاد اینا. و چند نفر حالا ما واقعا در اون عملیات مثلا باعث قتلشون شدیم یا جراحتشون شدیم نمیدونیم. حالا لااقل من خودم رو قانع میکنم که خب تو اون موقع ما از آب و خاکمون دفاع میکردیم، تو خاک اونا نبودیم، ما تو دو بهردان اهواز بودیم و خب اونا محاصره کرده بودن اهواز، خب دفاع میکردیم که اونها نکشن هموطنان ما رو. ولی شما که میگین تو هر عملیاتی صد خورده ای دارن از بین میرن، اگه شما ناآگاهانه این کار کرده باشید که به قیمت جان یه عده تمام بشه، چطور میخواین پیش خدا پاسخ بدید؟ ولی خب طبیعی بود که پاسخی هم اونها نداشتن که بدن، ولی معتقد بودن که نه، ما وقتی که یک انسان بزرگواری مثلا ایشون رو پیدا کردیم و که علمش و تقواش و فقهش و فلان این هست، ما این پاسخ رو پیش خدا داریم که ما دیگه نمیدونیم. اون این تشخیص رو داد، ما هم او رو شناختیم، بقیهش به عهده اونه، اشتباه کرده خودش اشتباه کرده. خب قرآن لااقل این آیه در ظاهر میگه این پاسخ رو خداوند قبول نمی کنه. نه تنها خدا قبول نمی کنه که ما از بزرگانمون چیزی رو بپذیریم و ندانسته تبعیت بکنیم، خدا از خودش هم نمی خواد ما تقلید بکنیم. توی سوره فرقان عباد الرحمن رو معرفی کرده، عباد الرحمن یعنی بندگان اون رحمان، بعضی وقتا میگیم عبدالله، بعضی وقتا میگیم عبدالعزیز، عبدالرحیم. عبدالرحمن یعنی اون صفت رحمانیت خدا رو در درونش تحقق داده، شاگرد رحمانه. خداوند 10 تا صفت از اینا رو تو سوره فرقان برای ما گفته که اینا چجور آدمایی هست، خوندین اینو. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مفصله. یکی از این 10 تا نشانه هاشون اینه، اذا مروا بآیتن، وقتی با آیات خدا برخورد میکنن، لم یخروا علیها صما و عمیانا، کراکور برخورد نمیکنن، نمیافتن رو آیات. یعنی چی؟ یعنی خدا دوست نداره یک کسی نشانه های خودش و آیات خودش رو هم نشناخته و ندانسته پیروی بکنه. میگه اینا هیچ وقت کل و کور برخورد نمی کنه، یعنی میخواد بشنوه به آیات خدا رو ها، نمیخواد ندیده در بس. چون همه ما استدلال اینجوری میکنیم، آقا دیگه چرا سوال میکنی؟ دین تعبدیه، دین رو باید پذیرفت، اسلام یعنی تسلیم، دین تعبده، نمیدونی باید عمل بکنی دیگه. آخه پس این تناقض پیدا میکنه که قرآن میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری نکن، نرو دنبالش. ولی یعنی چی اسلام تعبدیه؟ کجا خدا گفته یه چیزی رو وقتی نمیدونی بکن؟ حالا یه داستانی که توی چیز هست، داستان ابراهیم، تو همین صفحه 4 اینو توضیح داریم. جالبه که ابراهیم از خدا سوال میکنه، میگه که کیف تحیی الموتا، خدایا تو مرده رو چطوری زندگی میکنی؟ خب چقدر 2500 سال 3000 سال نمیدونم چند سال پیش بوده حضرت ابراهیم. حالا این مقداری شاید مثلا ژنتیک و علوم و اینا بر ما این راه رو ساده کرده باشه. ابراهیم میگه خدای به من بگو چطوری مرده رو زنده میکنی؟ خداوند میفرماید اولا تومه؟ مگه اطمینان نداری؟ مگه باور نداری؟ ابراهیم دیگه شوخی نیست، ابراهیم خلیله. ابراهیم میگه چرا؟ قالو بلا ولیکن لیتمن قلبی، ولی میخوام دلم مطمئن بشه، میخوام یقین پیدا کنم. باور نداری تو منو؟ باور نداری من میگم که انسان ها زنده میشن؟ چرا باور دارم ولی ته دلم یه ذره شک و تردید هست دیگه. خلاصش اینه دیگه، میگه چرا باور دارم ولی دلم مطمئن نیست، دلم میخواد مطمئن بشه. خب چه انتظاری داری؟ خدا بگه به پیغمبر اولی العزم ما رو نگاه کن، ایمان نداره. ابراهیم خلیلی گفتن، چی ایمان نداری؟ خدا من استقبال میکنه، میگه خیلی خب حالا این چهار تا پرنده رو بگیر. چهار تا رو حالا میگن مثلا با هم بکوبشون، مخلوطشون بکن، چیکار بکن. حالا تو قرآن جزئیاتش دیتیلش نیومده، نمیدونیم دقیقا چی بوده. تو تورات و اینا ظاهرا هستش، یکی تابوت بوده، یکی خروس بوده، نمیدونم کبوتر بوده، چی بوده. چهار تا حیوان مختلف مثلا اینو با هم با سانتریفوژ اینا رو همه رو مخلوط کن، بذار سر چهار تا مثلا سر کوه، بعد اینا رو بخوان. حالا اینجوری گفتن مفسرین. بعضیا میگن نه، همینطوری که تو خروس و کبوتر رو تربیت میکنی، وقتی صداشون میکنی میان، فسرهنه رو به این معنا گرفتن که صداشون میکنی خو گرفتن به فرمان تو میان. تو وقتی که فرمان میدی، وقتی یه چیزایی رو خودت تربیت کردی، تابع تو هن، حالا سگ و گربه و هر چیزی. تو چطور انتظار داری خدایی که ساخته اینا رو، روانشون رو، روح و جسم و همه چیشون رو، وقتی فرمان میده نیان؟ تمام اجزا سلول هم جمع میشن دیگه. حالا نمیخوام وارد داستانش بشم. خلاصش اینه که خداوند یک راحل علمی تجربی پیش پای ابراهیم میذاره. میخوای بفهمی مردار چگونه زنده میشه؟ بیا این تجربه رو بکن، خودت عقلت بد میرسه، پی میبری. یه جا توی مثنوی هم هست که حضرت موسی هم از خدا پرسید که تو چرا آخه آدم ها رو خلق کردی اشرف مخلوقات، بعد از بین میبری؟ خدا میگه خب تو چرا داری مثلا گندم رو که این همه زحمت کشیدی یا چیز کردی کاه رو دور میریزی؟ میگه آخه این تو چیز هست، دانه هست، کاه هست. میگه خیلی خب پس تو هم داری جدا میکنی، پس جدا شدن انسان ها و هست عمل کردشون، ببین دور و برت هم چیز طبیعیه. یعنی خدا خوشش میاد که آدم با از خودش هم سوال بکنه. اصلا این مسئله مطرحه، ما میخوام چی رو از خدا بپوشونیم، چی رو میخوام از خدا قائم بکنیم. اینو بارها من عرض کردم، حالا هم در مسئله توسل و شفاعت و تو همه چی مطرح هست. من قبل از اینکه خودم بفهمم که خدا فهمیده، عرض کردم اون دفعه اینو بدیهیات، ما قبل از اینکه ببینیم، چون وقتی یه چیزی رو میبینیم یک سلسله فعل فعالات فیزیکی و شیمیایی داره انجام میشه توی اجزای مختلف چشممون تا گزارش به مغز میره که کی رو دیدیم، چی رو دیدیم. یا وقتی میشنویم ده ها یا صد ها فعل فعال داره انجام میشه، آخرش این جریان الکتریسته به صورت عصبی به مغز خبر میده صدای کی بود، تفسیر میکنه مغز. خدا که خودش این وسط راست، خدا که این اجزا و سلولا رو ساخته که زودتر از ما میشنوه که صدای کی رو شنیدیم، عکس کی رو دیدیم، چه احساسی کردیم. حالا اگه تو دل من شک باشه، میخوام از خدا قایم بکنه، به زبانم نمیارم که بد میشه. آخه من بگم که نمیدونم، خدا ابراهیم به خدا میتونه بگه که نه من ایمان دارم، یقین دارم. و خدا چی بهش میگه؟ تو داری سر من کلا میذاری، چه تایی دلت میگه که ایمان نداری. حالا ما میخوام به خدا چی بگیم؟ اگه تو دل من یه شک و تردیدیه، یه باورایی رو ندارم، میخوام سر کی رو کلا بذارم؟ خدا که میدونه این رو. ابراهیم هم رو درواسی نداره با خدا، صاف و صادق و صمیمی با خدا میگه بله اینه، و خدا هم خوشش میاد. اگه خوشش نمیومد خدا، تو قرآنی داستان نمیابردی، داره به ما داره تلویان میگه که میشه اینجوری از خدا چیزی رو خواست. مگه حضرت موسی به خدا نگفته که خدا یا خودتو به من نشون بده؟ خدا نگفته ساکت از این حرفا رد؟ میگه تو نمیتونی آخه منو ببینی. میگه نمیتونی ببینی، خب میخوای ببینی پس بذار من یه تجربه ای بهت بگم. بعد خدا به کوه تجلی میکنه، این یه فرکانسی فرض کنی، یه اشعه ای، یه موجی، کوه متلاشی میشه. یعنی بهش نشون میده که من دیدنی نیستم، نمیتونی که ببینی. یعنی باز به حضرت موسی هم خدا یه راهی نشون میده، نمیگه که این حرفا نباشه، ساکت، خفه شین، هیچی حرف نزنین، نه، خب این تجربه رو بکن ببین میشه منو ببینی، دیدنی من یا نه. در جایی تو قرآن این از چیزهای واقعا تکوندهنده قرآنه، رو من خیلی اثر گذاشته. دعوای حضرت ابراهیم با خداست، مجادله ابراهیم با خدا. این همه ابراهیم خدا ازش تعریف کرده، حالا فرشتگانی آمدن برای عذاب قوم همجنسباز لوط. اگه در واقع الان میگفتن که یه زلزله توی سان فرانسیسکو اومده، همجنسباز ها زیر آوار موندن، شما خوشحال میشدید یا قصه میخوردید، عذاب میگرفتید؟ با اینکه حالا اونا این همه اذیت کردن، ابراهیم حالا جزئیاتش تو قرآن نیستش، نتایجش گفته، ولی توی تورات که هستش، میگه خدا اینا بندگان تو هستن، آخه چطور اینا عذاب باید بشن؟ خدا اگه 1000 تا باشه عذابشون میکنی، 1000 تا مؤمن باشن؟ میگه نه. خدا اگه 500 تا باشه؟ نه. اگه خدا 100 تا باشه؟ اگه 50 تا؟ این جزئیاتش توی تورات هست. خدا اگه 10 تا باشه باز میگه نه. ظاهرا فقط همون خانواده لوط بوده که مؤمن بوده. حالا ما کار نداریم، قرآن فقط نتایجشو میگه، میگه که یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم صرف نظر کن، میگه قد جاءهم انهم اتاهم عذاب غیر مردود، عذابی که بر نمیگرده، یعنی نتیجه عمل خودشونه که دامنشونه گرفته. یا ابراهیم اعرض عن هذا، میگه یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم با ما مجادله میکرد درباره قوم لوط. بعد خداوند اون رو مذمت نکرده، میگه ان ابراهیم لأواه حلیم، این عجب آدم حلیمیه. حلیم یعنی آدم فهمیده، با شعور، مسلطه به خودش، که یعنی دشمنی با اونها کینه‌ای در دلش ایجاد نکرده که بذار اینا از بین برن. یعنی حتی نسبت به قوم همجنس باز لوط اون عاطفه و احساس انسانی خودشو داره و با ما هم داره دعوا میکنه سر اونا. و چقدر این احساسی اواهون، اون آه، اون چیز درونی، یعنی قصه میخوره، آه میکشه. و خداوند تجلیل کرده ابراهیم به خاطر این صفاتش. یعنی خدا بعدش نمیاد که ما با خودش هم مجادله بکنیم. چرا؟ مجادله نتیجه احساس درونیمونه. وقتی اون احساس هست، وقتی بروزش ندیم، این دروغه. صداقت اینه که اون چی که در درونمون هست با خدا در میون بذاریم. خدای چرا آخه؟ خدا به ما عقل که داده، این به عقل اصالت بخشیده، نمیگه من رو نشناخته ندانسته عبادت بکن. این پیامبرانی که برای ما معرفی کرده، پس برای چیه؟ این داستانا قصه که نیست. میخواد بگه آدمای بزرگ این چنین بودند. آدمای بزرگ از خدا سوال داشتن، چجوری مرده رو زنده میکنی؟ چرا اینا رو داری عذاب میکنی؟ حالا ما از خدا که مقامی نیستیم مستقیم بخوایم، باید بریم سراغ کتابش. چرا؟ به چه دلیل؟ یعنی شک مقدس، سازنده است، مادامی که انسان در حال شک محققانه است. یک کسی مرحوم پدر گفته بود که من قبول ندارم این چیزای دین و فلان، من دارم تحقیق میکنم. حالا فکر کنی من تو جهنم میرفتم. ایشون یادم میگفتن که مادامی که تو در حال تحقیقی دنبال حق داری میری، از دنیا بری، جهنم خدا تو رو نمیبره. در حال تحقیقی. ابراهیم هم یه مدت زیادی دنبال ستاره بود، در حال تحقیق بود، دید نه این نمیتونه خدا باشه. بعد رفت دنبال نمیدونم ماه، دید این غروب میکنه، گفت نه خورشید بزرگتره. ما اینا رو پشت سرم تو قرآن میخونیم، فکر میکنیم یه روز اتفاق افتاده، ولی چه بسا سالها تو اون اندیشه ها بوده ابراهیم. مردم زمانه دنبال پرستش ماه و خورشید و ستاره بوده، آخرش میبینه همه افول میکنن، میگه من بگه برگشتم به سوی خدا. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ابراهیم در جای دیگه من عرض میکردم، از موقعی که یه تینیجره، یه بچه نوجوان هست، مقلد پدر مادرش نیست. میگه که تو قرآن میگه که با پدرش هی بحث میکرد، یا عبت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. پدر جان آخه چیزی که نمیبینه و نمیشنوه چه فایده داره دنبال این میری؟ یعنی مقلد پدرش یه نوجوان نیست، اونم دوران پدر سالاری. پدر البته فحش میده، بد میگه، تهدید میکنه، اخراجش میکنه، ولی او با نهایت ادب منطق رو مطرح میکنه. با شیوخ و بزرگان و رؤسای دینی و نمیدونم مراجع زمان خودشم در میفته. جوانه، مقلد اونها هم نیست. داستاناشو میدونی، نمیخوام بگم. یه کسی که اینطوری تربیت شده، خودشو اینطوری ساخته که حاضر نیستش که استقلال خودشو از دست بده، نه مرید پدرشه 100%، نه ملاهای زمانش، نه جامعهش، نه اکثریت، خودش فکر میکنه آیا حالا وقتی که نوبت خداشناسیش میرسه این آدم میتونه که استفاده بده از خودش؟ این نکته مهمیه که خواهش میکنم توجه کنید. این داستان ابراهیم که تو قرآن اومده که همه جا نشون میده مستقل بود، اندیشه میکرد، این آدم عوض میشه در رابطه با خدا، یا وقتی با خدا هم هست، با خدا هم باز اندیشمنده. میگه آتیناه رشد و من قبل، ما یه رشدی به این داده بودیم. یعنی آدمی که رشد یافته باشه با خدا هم صمیمیه، صادقه، اگه تو دلش یه چیزی هست با خدا میگه، از خدا مخفی نمی کنه. و خدا هم این رو پسندیده. خدا که میگه من از روح خودم در شما دمیدم، روح خدا چیه؟ یعنی همین عقلیست که به ما داده، امانتیست که به ما داده که فکر بکنیم. حالا تو ایران بحث عقلانیت و این حرفا هست که آیا خیلی ما رو دفاع میکنن که نخ شریعت هست، عقلانیت محصول مغرب اروپایی ها، و خدا خودش به عقل اصالت داده، میگه من رو باید با عقل بشناسی، با عقل خودت، با درک خودت. عقلی که خدا رو میشناسه کم باها داره که یه جاهایی نشناخته بتونه عبادت بکنه. یه نکته دیگه داره توی قرآن که یک ساعت هم شد، ولی حالا این دو تیک کردم خونم ازم تموم میکنه. نشد؟ نشده پس من رو شیش نگاه میکنم، درست شد، وقت داری منو. رابطه تقلید و طاغوت شاید به نظرتون یه مقداری عجیب بیاد که چه ربطی با تقلید با طاغوت داره. تقلید یعنی چی؟ تقلید اون چی که توده مردم میدونن، یعنی ما طوق پیروی از کسی رو به گردن بندازیم. خود تقلید از همون قلاده میاد. چیزی آدم بگیم مثل این که رشته ای برگردنم افکنده، دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. حالا دوسته یا فرض کنید عارف صوفی ملا ترکیت، یه چیزی به گردن ما انداختن، ما دنبالمونه میریم، نیست؟ خب وقتی که یه جامعه تو تقلید بیفته، یواش یواش یه کسانی بزرگ میشن. اول 20 نفر بزرگ میشن، بعد خلاصه میشه هی میشن 4-5 نفر و بعد یکی 2 نفر دیگه، نیست؟ معنای طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی طغیان یک فرد. وقتی رودخانه طغیان میکنه، یعنی از اون مرزهاش میگذره، جریان پیدا میکنه، میاد تو دشت. طغیان یک انسان، این که میگه فرعون، قرآن میگه طغیان کرد، به موسی میگه برو پیش فرعون انه طغى، طغیان کرده یعنی چی؟ یعنی اون یه آدمه، ولی انتظار داره که همه حرف او رو گوش کنه، همه تو خط او باشن، همه پیرو به منویات ملوکانه باشن. میگه علیسلی ملک و مصر، مگه سرزمین مصر مگه مال من نیست؟ و هازه الانهار تجری من تهدی، مگه رود نیل به اجازه من نیست که تقسیم میکنم آب و کی چقدر آب مصرف بکنه؟ این سرزمین مال منه. یک نفر میگه انا ربکم الاعلا، من رئیس اول شما هستم، همه باید گوش به فرمان من باشید، نیست؟ میگه لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، به موسی میگه اگه بخوای کسی دیگه رو به جز من دوست داشته باشی، سرسپرده کسی دیگه باشی، به زندان میندازمت. یعنی این طغیان یک انسان میشه. خب تو چی کاره ای که همه چی مال توه، کل سرزمین مصر، همه باید گوش به فرمان تو باشن، تو هم یک انسانی دیگه، این میشه طغیان. حالا تقلید چیکار میکنه؟ تقلیدی که من میگم تقلید سرسپرده است، تقلید ندانسته نشناخته، که آدم استفاده بده از چیز خودش. منظورم هم تنها تقلید تو فقه و دین نیست، در سیاست هم هست. وقتی همه فکر نخوان بکنن، همه بگن حکم حکومتیه، یه نفر بخواد تصمیم میگیره میشه طاغوت. طاغوت که شاخدوم نداره، طاغوت که فقط تاج نیست، میگن طاغوت و یاغوت، ما فقط یکی داریم. هر کسی میتونه طاغوت باشه در هر لباسی. یک انسان وقتی به خودش اجازه بده به جای دیگران تصمیم بگیره، رأی خودشو بالاتر از رأی نمایندگان ملت بدونه، چه اسمی روش میذارید شما؟ طاغوت یعنی چی؟ طغیان یعنی چی؟ خب قرآن میگه که این آیه رو بخونید، تو سوره زمر هست، میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که نمیخوان از طاغوت تقلید کنن، ان یعبدوها عبادت تعبد داشتن، این سرسپرده بودن دیگه. و اینا کسی که طاغوت رو نمیپرسته مهر بذاره جلوش، جلو اون تعظیم و تکریم کنه. منظور از تعبد نسبت به طاغوت یعنی گوش به فرمان و پیرو و سرسپرده او بودن. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، آفرین بر اینها باد که نمیخوان سرسپرده و مقلد طاغوت ها باشن. بعد میگه فبشر عباد، بشارت بده پیامبر به این عباد که کیا هستن؟ الذین یستمعون القول، به جای که حرف یه نفر رو بشنون چیکار میکنن؟ یستمعون القول، گفتار رو میشنوند. و یتبعون احسنه، و از بهترین ها پیروی میکنند. یعنی چی؟ میگه اگر امکان ابراز قول نباشه، امنیت نباشه، آزادی نباشه، مردم نتونن نظریاتشون رو بگن، نتیجهش چی میشه؟ جامعه کانالیزه میشه روی اندیشه، حتی اندیشه یه بهترین آدم ها، فاضل‌ترینشون، با تقواترین. یواش یواش او بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میشه بت، میشه طاغوت. و بشر هم که گارانتی نشده، قدرت فاسد کننده است. چه کسی هست که معصوم باشه؟ چه کسی هست معصوم باشه؟ خود حضرت علی تو نهج البلاغه میگن انی لست فی نفسی به فوق ان اختن. اولش میگن فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از گفتن حرف حق به من دست بردارید، او مشورت بعد یا مشورت عادل نکنید. من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. و انی لست فی نفسی به فوق ان اختن ولا آمن ذالک من فعلی، من ایمن نیستم از افعال خودم الا ان تکفی الله، مگر خدا منو نگه داره. اونی که حضرت علی بود با اون مقام عظیمش، مردم رو میگه بیاد انتقاد کنید، بگید، نظر بدید. از خودش که حضرت علی شک نداره، ولی میدونه راه نجات جامعه اینی که همه بیان نظر بدن، حضور داشته باشن. این آیه خیلی معروفه این آیه، ولی متاسفانه از نصفش مینویسن، از اینجا مینویسن. روزنامه انقلاب اسلامی یادتونه بنویسن بالاش این آیه بود، فبشر عباد، بشارت بده به بندگانی که گفتار را میشنوند، از بهترش اطاعت میکنند، تبعیت میکنند. ولی این از نصف آیه. من از حکی میگفتم چرا نصفش رو میخونید؟ البته تو بعضی از شماره گذاری ها اونجا فبشر عباد آخر آیه قبلیه، این رفتش رو تشخیص ندادن. رفتش اینه، اول میگه خوش به حال اونایی که امتناع میکنن از اینکه حرف یک نفر رو، خوش به حال اونایی که امتناع میکنن، چون وقت چی کار میکنن؟ گفتار رو میشنوند، از بهترین عمل میکنن. پس این پیروی از یک نفر این اشکال رو همواره داره که طاغوت به وجود بیاره، طغیان به وجود بیاره، یک ولایت مطلقه چنبره بندازه روی ملت و همه رو خفه بکنه. این نتیجه طبیعیش میشه. خب حالا از قرآن خوندیم، دو تا تیکه هم از نهج البلاغه میخونیم. این صفحه 6، این آدرسش هم داده شده، خطبه 18 نهج البلاغه. خوب نشون میده که وقتی کتاب خدا بره کنار، نظریات اشخاص مطرح بشه، چه اتفاق میفته. و حالا متن رو میخونید، من ترجمه نهج البلاغه رو آوردم. حضرت علی میفرماید که یه مسئله پیش میاد، مراجعه میکنن به یکی از این آقایون، میگن فتوا بدید شما. میگه او مطابق رأی خودش یه نظری میده. میگه عین این مسئله اتفاق میفته، میبرن پیش یه آقای دیگه، اون درست 180 درجه خلاف این یکی نظر میده. پس به کدوم عمل بکنیم؟ این آقا علم قاضی میگن این تشخیص داد، اونم این تشخیص. میگه بعد میبرن پیش امامی که اینها رو منسوب کرده، یعنی اون رهبر جامعهشون. میگه اونم نظر هر دو رو تایید میکنه. بخونین اینن ترجمه نشه برات. میگه ای بابا، میگه خداشون یکیه، پیامبرشون یکیه، کتابشون هم یکیه. آیا خدا گفته بوده که اینجور اختلاف داشته باشید که دارید حرف خدا رو گوش میکنید، یا خدا گفته که نداشته باشید که دارید اسیان میکنید؟ میگه چرا اینطوری میشه؟ خب میخواد حضرت علی بگه که نتیجه پیروی از اشخاص اینه که هر کدوم یه دیدی دارن. یه موقعی گرفتاری داشتیم و ما مهمان ولایت فقیه بودیم، چند تا هم بند هم اتاقی داشتیم، هم پروندن بودن، دو ستشون رفتن دادگاه پیش یه قاضی محکوم به اعدام شدن، چند تا دیگه پیش یه قاضی دیگه رفتن تبرئه شدن، و همه اونا کسانی که به حال اونجا مهمان بودن، البته تو دانشگاه وین، آرزو میکردن که پروندهشون بیفته دست فلان قاضی. آدم خیلی میگفتن خوبیه، حالا نمیخوام اسمشو بیارم، اون بده رو هم پرونده، اصلا این دوتا این پرونده نخونده بودن، یعنی از این طرف که اعدام تا اون طرف هم که تبرئه. البته اون دوتا که حکم اعدام میگه بعدم دادگاه بعدیشون هم تجدید نظر آزاد شدن رفتن بیرون. آدم میدید انقدر اختلاف، دادگاه اول گفته اعدام، دادگاه دوم الحمدلله نجات پیدا کرد اونا، و بعدم میگفتن علم قاضیه، تشخیص اون اینه که اینجوریه دیگه، تشخیص اونم اینه که اینجوریه دیگه، علم قاضیه. مگه میشه علم قاضی؟ یعنی چی؟ هر کسی با دید خودش میتونه قضاوت بکنه. حالا اینه داره حضرت علی میگه، یه مسئله است، دو تا قاضی دو تا حکم میدن، اون کسی که اینا رو منسوب کرده میگه اوکی همین خوبه، همون خوبه، عمل بکنید. علم قاضی میگه که اینا فکر میکنن خدا یه دین ناقصی نازل کرده، اینا دارن تکمیلش میکنن با این نظریات خودشون، یا نه فکر میکنن چرا دین خدا کامله، پیغمبر همشو ادا نکرده، نگفته، چی فکر میکنه؟ میگه در حالی که خداوند گفته که ما توی این قرآن از هیچ چیزی فروگذاری نکردیم، همه چیز رو ما، یعنی میخواد بگیم قرآن کامله، همه چی این تو گفته، چطور ممکنه که آدم درش دو تا نظریه از توش در بیاد؟ حالا میخونید ترجمهش، از آدرسش هم از خودتونم میتونید مراجعه کنید. یه قسمت دیگه هم از نهج البلاغه هست، حکمت 105 فصل 6. اینم خیلی جالبه، میگه که خداوند بر شما یه چیزایی رو واجب کرده. ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها، ضایعش نکنید، اینا واجبه انجام بدید دیگه. و حد لکم حدودن فلا تعتدوها، یه مرزها و محدودهایی گذاشته، تا اینجا مال خودته بقیه مال مردمه، این ناموس خودته اون ناموس مردمه، یه مرزهایی رو گذاشته تو این مرز زندگی بکنید، این مرزها رو به هم نزنید، این مرز رو نقضش نکنید. سوم، نهاکم من اشیاء، یه چیزایی رو خدا گفته نکنید، فلا تنتهکو، پاره نکنید این پرده ها رو. چهارم، و سکت لکم ان اشیاء، خدا یه جاهایی ساکت شده، سکوت کرده، ولم یاد اها نسیانن، یادش نرفته، یعنی یه جاهایی رو میدون رو باز گذاشته بر شما، نه اینکه یادش رفته اونا رو نگفته تو قرآن چون جاش نیست. میگه فلا تتکلفو، خودتون رو به زحمت نندازین، شما چه استنباط میکنید از این؟ یه چیزهای واجبه ضایع نکنید، یه مرزهایی مشخص کرده از مرز تجاوز نکنید، یه کاری گفته نکنید نکنید، یه جایی هم ساکت شده، خودتون رو به دردسر نندازید که خودتون بخواید کشف بکنید، خودتون بخواید بگید که منظور خدا چی بود، چرا اینجوری، چرا این داستان ایرادای بنی اسرائیلی که شنیدین تو قرآن سوره بقره به همین نامه دیگه، داستان اینه که خداوند به حضرت موسی میگه بهشون بگو یه گاو بکشن. حالا قتلی به وجود آمده بوده، دعوایی بوده، حالا من نمیخوام راجع به فلسفش بشم، خودش نکته خیلی ظریفیه که ریشه اصلی این جنایت که شده اون گاو تو اون شرایط اون جامعه، چون جوامعی که وابسته به دام ها هستند، گاو و گوسفند همه چیزشون دیگه، هم گوشت و لبنیات و پوست و پشم و همه زندگیشون وابسته به گاو بوده، بی خود نبوده که بنی اسرائیل از رود نیل هم عبور کردن گاو پرست شدن، یعنی زندگیشون وابسته به گاو بوده. قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل، نوشیده بودند شیفتگی و عشق گوساله رو، مثل میگن تشنه عشق، تشنه انتقامه، این تشنگی وجودشون گوساله بود. حالا در حال ریشه اون قتل این وابستگی به این منافع مادی بود. خدا من میگه قربانی بکنید گاوی رو، یعنی به علامت شناخت اینکه ریشه این جنایت از کجاست. خب به حضرت موسی میگه خب از خدا باره بپرس ببینم این گاو نر باشه ماده باشه، میپرس خدا میگه خدا میگه اینجوری باشه، این گاو خدا با چه رنگی باشه؟ خدا میگه صفرا اون صاف اون لون ها تصور رو نازمین زرد باشه که خوش رنگ باشه. نگاه میکنه هی سوال میکنه، حالا برو بپرس که چی باشه چجوری. ایراد بنی اسرائیل همونه دیگه، هی دونه دونه کار برای خودشون سخت میکنه. آخر وقتی که خداوند توضیح میده که این اینجوری باشه، گاو آبکش نباشه، گاوی که زمین رو شخم زده نباشه، خیلی خوب حالا میخواییم عالی پرفکتش رو بگم، بیا این گاو اینجوری 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 اینجوری، میرن میبینه فقط یه نفر اون گاو داره و اینم نمیفروشه، قیمت خون پدرش میخواد بده، مجبور میشن بخره. در واقع این تمثیل تو قرآن که قصه برای ما نیومده، یا خدا گفت یا گاو بکشین تموم شد دیگه، نخواسته بر شما سخت بگیره، هر کسی دیگه در حد وسع خودش دیگه، تو چقدر پول داری چی کار میخوای بکنی، هر جمع نگفتن چی بکشین، یه بدقاله میتونی بکشی، یه مرغ میتونی بکشی، یه گاو و یک شتر بزرگم میتونی بکشی، چرا سخت بگیریم بگیم که آقا حتما اینجوری. خداوند میدان آزاد داده، یه چیزایی رو تو کتابش به ما گفته که آقا این کارا رو بکنید، یه کارم گفته نکنین دیگه، این کتاب که ناقص نیست، چه نیازی هست که یه عده حالا بخوان صدها کتاب به نام دین برام بنویسن و برن توی دیتیل جزئیاتی که معلوم نیست چقدر به درد زندگی ما بخوره. حالا البته خب اگر یه چیز فرعی گوشه زندگی بود دادن میگفت بله هر وقت که من نیاز داشتم، ولی وقتی بخواد جای قرآن رو بگیره، جای کتاب خدا رو بگیره، تو تاخچه هر خونه‌ای باشه به جای قرآن به اون مراجعه بکنه، خدا نخواسته به ما بگه تعداد رکعاتو، نخواسته شک 2 و 3 و 4 و 5 رو داشتیم بگه، صدها چیزو به ما نگفته، چرا ما باید تمام انرژی جامعه اسلامیمون صرف کشف کردن به جای اختراعات و کشفیات دیگه یه مسائل فرعی که ممکنه احتمال 1 در میلیون باشه که حالا اگه زلزله آمد و این تاق ریخت و یکی از اون بالا بود و افتاد پایین، حالا شنیدین این داستان رو، حالا اون اتفاقی که میفته اون بچه حلاله یا حرامه، خب آقا این چند در میلیارد ممکنه اتفاق بیفته که آدم بخواد این رو حل بکنه؟ یا به قول دکتر شریعتی میگفت نمیدونم 50 سال 100 سال علمای قسطنطنیه این کشیش ها در این بحث میکردن که خدا چند تا فرشته رو میتونه سر یه نوک سوزن جا بده. خب حالا شما فرض کردین که حالا چند تا جا داره، اینا چه موضوعی رو حل میکنه؟ اینی که خدا میگه ساکت شده یعنی دیگه انقدر تو دیتیل نری، هر چی که به طور کلی لازم بوده من به شما گفتم یه گاو بکشید دیگه، حالا چرا انقدر سخت میکنین برای خودتون؟ آیه قرآن هم هست ولا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، بی خود سوال نکنین از پیغمبر چیکار کنیم چیکار کنیم، هر وقت وحی اومد بهتون میگه دیگه، چرا سوال میکنید که ناراحت بشید؟ حالا میگن علتش اینه، به یکی به پیغمبر گفت که خدا گفته حج بریم، حالا حج یه بار بریم یا هر سال بریم؟ پیامبر نمیگه همون یه بار بسته، خب یه بار بسته دیگه همه یه بار میره، خب یه کسی داره امکاناتی هست دلش میخواد که 2 بار بره 10 بار بره، خب بذار آزاد باشه، گفته یه بار میتونید بری، بقیهش دیگه آزاد خودتون تشخیص بدین امکاناتون، بیا انقدر نپرسین آخه، وقتی میپرسین پیغمبر همه مجبوره بگه، مثل شما معلم میگه آقا ده تا تمرین حل بکنید، میگه اون درس هم بخونید، معلم میگه نمیتونه بگه نه نخونید، میگه خب خیلی خوبه بخونید برای بقیه هم دیگه، این سفر هم بخونید، اون یکی کتابی هم که چیزی که گفته بودیم اونم بخونیم، اونم یه همونم بخونیم، بخوب برای بقیه داریم کار رو دشوار میکنیم، اصل دین فراموش میشه، ما همه شما وقت میچسبیم به این حواشی. یه بار این عرض کردم، این دکتر سروش توی که از کتاباش نوشته بود، میگه اگه تمدن یونان رو اسمشو بذاریم تمدن فلسفی که فیلسوفای یونان تو فلسفه رفتن، نمیدونم تمدن امروز بذاریم تمدن تکنولوژیک، نمیدونم تمدن حالا اینترنت اطلاعات فلان، تمدن اسلامی رو باید گذاشت تمدن فقهی، اون ایران و شیعه رو نمیخواد بگه، میگه از قرن چهارم پنجم به بعد دیگه مسلمان ها قبلش تو طبیعت و تو همه جا بودن، دوران شکوفایی تمدن اسلام که اینطوری ما خفه نکرده بودیم خودمون رو توی یه مسائل کوچک، میگه همه دیگه چه سنی چه شیعه همه کشورهای اسلامی رفتن تو دیتیل ها رو مسائلش فرعیه شریعت، اصل غافل شدن، دنیا هم زد و برد رفتن جلو، همه ما موندیم مشغول شدیم به یه چیزای جزئی. یه بار مرحوم پدر گفته بودن که فقه سرطان اسلامه، تو اون جمع چند نفرم روحانی بودن قهر کردن بلند شدن رفتن که آب چیشی سرطانه، سرطان معناش یعنی چی؟ یعنی سلولای یه قسمتی از بدن رشد بی قاعده بکنن، چشم یکی توی مرتب خیلی بزرگ بشه خب زشت میشه دیگه، چشم باید اندازه خودش باشه، سرطان یعنی که بعضی از یه قسمت بدن ها هر جا او زیادی رشد میکنه جای بقیه رو میگیره. مسائل فقهی، مسائل به اصطلاح احکام بخشیست از دین، نه همه دین. چند درصد قرآن آیات الاحکامه؟ چند تا مسئله فقهی تو قرآن هست؟ نمیخوام بگم اینا رو کنار بذاریم، بارها من عرض کردم به اندازه خودش باید بهش توجه کرد، او نباید جای بقیه رو بگیره. اگر دیدیم که 100% یا 90% دین همه توجه ها رفته سراغ مسائل احکام، میبینیم چه اشکال داره، تقصیر احکام نیست، تقصیر فقه نیست، تقصیر ماست که دین رو فقط از اون زاویه دیدیم. اشکال اینه که نتیجهش میشه که قرآن میره کنار، مسائل دیگه میره کنار، یک سلسله آدمایی به وجود میان با حسن نیت، با قصد خدمت، ولی چیزهایی رو به ما تحویل میدن که جای قرآن میگیره، که او ناظر به یه بخش کوچیکی از دین و بعد تمام دین رو ما تصور میکنیم او هست و مشکل اینجاست. پس خلاصه میکنم، خیلی قصد نشید، عرض کنم که اولا مسئله این نیست که پس ول کنیم یه گروهی رو، کاری نداشته باشیم، خط بکشیم. قرآن این رو هم گفته، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه علم ندارید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر کیا هستن؟ یعنی آگاهان. اسم قرآن ذکر دیگه، ما میگه ذکری بر شما فرستاد، اهل ذکر یعنی قرآن شناسان، نمیگه اونا که تو حوزه درس خوندن. اگه نمیدونید از اهل ذکر بپرسید، دو بار تو قرآن اومده. من اگه نمیدونم بپرسم برای چی میپرسم؟ مثل اینکه بگیم اگه پول نداری برو از بانک قرض بکن، از بانک قرض میکنم که چیکار بکنم؟ که پول پیدا کنم دیگه. میگه ان کنتم لا تعلمون، اگه علم ندارید بپرسید. پس میپرسه آدم که علم پیدا کنه، نمیگه بپرسید که تقلید بکنی. پس هیچ اشکالی نداره، اصلا غیر منطقی اگه آدم نپرسه، ولی مشروط بر این که اولا اهل ذکر پیدا بکنید. هر کسی که یه لباسی داره یا یه درسایی به خیال خودش خونده که اهل ذکر نیست. اول این که کسانی که میشناسن کتاب خدا رو، دین رو میشناسن، واقعا میشناسن، چون ادعا همه میکنه، اول اونو پیدا بکنیم، دوم بپرسیم برای این که بدانیم که خودمون عمل بکنیم. بنابراین تقلید رو اگه به این معنا بگیرید که من میپرسم که بفهمم که عمل بکنم، نه تنها اشکال نداره، خیلی خوبه که آدم این کارو بکنه، نه تنها از یه آدمای خاص، از هر کی که میدونی که سرش میشه میدونه ازش سوال بکن، نه از یه نفر، از 100 نفر سوال بکن و خودت فکر بکن. ولی اون چه که به نظر بنده شرک و حرام استعفای از شخصیت خود و پیرو و سرسپرده یه نفر، چه تو تصوف، چه عرفان، چه شریعت، چه علم، چه سیاست، تو هر کاری هست. و اون چه که متاسفانه توی مملکت ما هم انجام میشه بیشترش هم همینطور هست، این یک نوع تقلیدی که درش شناختی نیست و این تصور رو میکنن که باید همچنین کرد و کسانی اگه تقلید نکنند یک مقلدی نداشته باشن، مقلد کسی نباشن، عمرشون تباه شده. حالا این داستان رو هم شنیدین، کسی میگه در مثنوی مولوی هست که اون موقع صرف و نحو خیلی مهم بود، حالا به جای فقه تو روزگار ما بینی جمعی. یه نفر سوار کشتی میشده، یکی از همین علمایی که خیلی مسلط به زبان عربی و صرف و نحو بوده میگه که تو نه بلدی؟ صرف و نحو؟ میگه نه. میگه نصف عمرت بر فناست. شنیدین اینو؟ خوندین همه یه بار من گفتم دیگه. وقتی هم که کشتی دچار طوفان میشه و در معرض غرق قرار میگیره، اون که خیلی دلش سوخته بوده که حالا صرف و نحو نمیدونه و خیلی بی سواده، میگه شنا بلدی رفیق؟ میگه نه. میگه تمام عمرت بر فناست. حالا این خطر هست که ما تمام عمرمون بر فنا باشه اگر شنا بلد نباشیم، که در بحر کتاب خدا، در بحر حقیقت غواصی نکرده باشیم و دلمون خوش باشه که صرف و نحو میدونیم. خب خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون و عذرخواهیتون که تمیز تحقیق کنید.